أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فاصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. در جریان وجود مبارک یوسف سلام الله علیه با زن عزیز مصر، اون حالت که پیش آمد، زن عزیز مصر دید در وجود مبارک یوسف سلام الله علیه دو اصل قاطعی است. یکی جمال او که طمع آور است، یکی عقل و زهد او که یأس آور است. در اثر جمال او طمع می کرد، در اثر عقل و زهد او ناامید بود، هیچ راهی برای حل مشکل نداشت. از طرفی هم عیب جویی برخی از زنان مصر او رو رنج می داد. این صحنه مهمانی را فراهم کرد تا هم خود را معذور بدارد، نه تبرئه کند، و هم دیگران را در این گرایش همتای خود قرار بدهد و قصد ملامت اونها هم نداشت. خواست بگوید اگر سرزنشی هست بر شما هم هست، ولی جای سرزنش نیست. اون صحنه مهمانی که تشکیل شد، اون زنها دستاشون رو بریدن. زن عزیز مصر گفت این همان است که شما مرا ملامت میکردید بعد اینکه دستاشون بریده شد، یعنی اگر ملامتی هست بر شما هم هست، بر شما به طریق اولا، بر اینکه شما یک بار دیدید دستا را بریدید و من سال هاست که با او مانوسم، چگونه گرفتار نشدم. لذا با اون جریان قبلی خیلی فرق میکند. جریان قبلی این بود که فعل فیا سیدها لدى الباب، دم در وجود مبارک یوسف با زن عزیز مصر، عزیز مصر رو دیدن. در اونجا این زن خود رو در صدر تبرئه خود بود که من به او دلبسته نبودم، او قصد تجاوز داشت. یک، و اگر کسی قصد تجاوز داشته باشد باید تنبیه بشود. دو، تنبیه او هم یا زندان است یا عذاب علیم. این سه. اما در این صحنه کاملا اوضاع برگشت، سخن از تجاوز او نیست، سخن از فرار اوست. در اونجا ادعا کرده بود که او حمله کرد، در اینجا اعتراف میکند که او فرار میکند، همیشه از من فرار میکند. من او را دعوت کردم، دعوت میکنم، فاستعصم. پس یه تفاوت جوهری بین این دو برخورد هست. اونجا که فالف یا سیدها لدى الباب، همه گناه ها را به یوسف سلام الله علیه متوجه کرد، او را متهم کرد و خودش را به عنوان صاحب قدرت معرفی نکرد و به طور کلی گفت اگر کسی قصد تجاوز داشت باید تنبیه بشود، تنبیه او هم یا زندان است یا عذاب الیم. اما در اینجا همه کارها را به خود متوجه میکند، بالمطابقه یا بالالتزام. بعد از اون صحنه به زنها میگوید انا راوتو فاستعصمه، یعنی از این طرف گرایش بود، از اون طرف گریز. این یک. بعد خودش رو به عنوان مقتدرانه و آمرانه معرفی میکند، میگوید که لئن لم یفعل ما آمره. این دو دیگه نمیگوید که جریان زندان رو با شوهرم در میون میگذارم، با فعل مؤکد به نون تأکید ثقیله، بدون اینکه بگوید من دستور از کسی میخواهم یا محکمه مراجعه میکنم، حکم زندان او را این چنین صادر میکند. اگر چیزی که من امر میکنم او انجام ندهد، یقینا جزء مسجونان است، امرم هست، منتها امر غائب. اون امر به ارتکاب است، این امر به زندان. لئن لم یفعل ما آمروه، این عنوان امر را دارد. لیسجنن مصداق امر است، که امر غایب است، منتها با فعل مجهول. یعنی او کوچکتر از آن است که من بگویم برو زندان، او حتما زندانی خواهد بود، بانون تأکید ثقیله. و از طرف سابق بین زندان و عذاب با او عهد شد که الا ان یسجن او عذاب علیم، که اون تحویل تحویل مستر که رفت این است که ما جزاء من اراد به اهل که سوءن الا سجن او عذاب علیم. ما اراد من ارا ما جزاء من اراد به اهل که سوءا الا ان یسجن، یعنی الا سجن او عذاب علیم، که عطف اون اسم بر این اسم روا باشد، نه اینکه اون اسمی بر فعل عطف شده است. وقتی اون فعل مضارع تحویل مصدر رفت میشه اسم، قهرا این چنین خواهد شد که ما جزاء من اراد به اهل که سوءا الا سجن او عذاب علیم. اما اینجا دیگه سخن از او نیست، سخن از واو است. لیسجنن ولی یکونم من الساغری، یعنی اون عذاب روحی، اون شکنجه ها یا اون تحقیر یا هرچه هست، اون در کنار زندان رفتن او هم هست. اینطور نیست که یا این باشد یا اون، بلکه هم این است و هم او. از اینجا معلوم می شود که او در امور خانوادگی بر شوهرش مسلط بود، یه سمتی هم داشت، نه تنها در مسائل امور خانوادگی، تو مسائل سیاسی و تو زندان و اینا هم داشت. این یه بخش. بخش دیگر نقش زنهای مصر بود، یعنی این زنهایی که در جلسه دعوت حضور داشتن. این سه تا احتمال هست، چون که سه تا قول هم در مسئله هست. یه احتمال این که این زنها یوسف سلام الله علیه را به خود دعوت میکردن، همونطوری که زن عزیز مصر یوسف را به خود دعوت میکرد. احتمال دیگر این که این زنها بعد مشاهده اون صحنه و تهدید، یوسف سلام الله علیه را تشویق میکردن که به خواسته نامشروع زن عزیز مصر پاسخ بدهد. دعوتشون به خواسته انجام خواسته امرأه مصر، عزیز مصر بود، که میگفتن خود را به زندان نینداز، ترحمن علی یوسف او رو تشویق میکردن که به این خواسته تن در بده. احتمال سوم جمع بین الامرین است، یعنی هم به خود دعوت میکردن هم میگفتن به این که به کار او تن در بده. اینا ثبوتن ممکن است، قول هم هست، اما استفاده احد الاقوال علی تعیین کار آسانی نیست. برخی از اخبار مرسل به این وزان آمده است که این زنها وجود مبارک یوسف را سلام الله علیه را به خودشون دعوت میکردن. آیات قرآن هم دو طایفه است، یک طایفه تأیید میکند که این زنها وجود مبارک یوسف را به خودشون دعوت میکردن. اون آیه است که دارد اگر این کار را نمیکردن اسبو الیهن و الا و لم تصرف انی کیدهنه رب سجنو حب و الیه ممایت اوننی الی و الا تصرف انی کیدهنه اسب و الیهنه، یعنی عمل الیهنه، میل پیدا میکنم و گرایش پیدا میکنم. اینجا ظاهرش این است که اونها به خودشون دعوت میکردن. بخش پایانی این قصه که جریان آزادی وجود مبارک است یوسف در از زندان است، اونجا تأیید میکند که این زنها به خودشون دعوت نمیکردن. وقتی وجود مبارک یوسف از زندان میخواست آزاد بشود، آیه 49 بعد، وجود مبارک یوسف وقتی که دید پیک پادشاه مصر آمد به زندان و میخواد او را از زندان بیرون بیارد، فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربک، وجود مبارک یوسف به این پیک فرمود برو از این سلطانت سوال بکن، فاسأله ما بال نسبت لاتی قطعن ایدیهنه، این زنها که دستشون رو بریدن چه دستشون رو بریدن، از این زنها سوال بکن که حق با کی بود. اگر این زنها طرف دعوا بودن دیگه شاهد نمی شدن. کیدی که در این مسئله به اینها اسناد داده می شود، مراوده‌ای که به اینها اسناد داده می شود، از راوتونه، این برای این بود که عزیزن اون عزیز مصر یا شریک جرم برای همسرش پیدا کند یا لبه سنگین را متوجه زنان مصر بکند. ولی وجود مبارک هست مصر که یوسف که از میخواست از زندان بیرون بیاد، فرمود برید از این زنها سوال بکنید که قضیه چیه، و اگه زنها طرف دعوا بودن خود زنها هم به خود دعوت میکردن، یه طرف قضیه خود این زنها بودن، خب دیگه نمیفهمد از این زنها بپرس که. معلوم میشه اینا تو اون صحنه بودن، دیدن به این که زن عزیز مصر است که فساد را دامن میزند و تهدیدم از ناحیه اوست. تمام اساس زندان رفتن وجود مبارک یوسف همین قصه بود که بین او و زن عزیز مصر گذشت، نه بین او و زنان مصر. بنابراین این دو ست احتمال هست، دو ست قولم هست، آیات هم دو طائف هست و نقش تعیین کننده هم ندارد. اون چه که مهم است دعوت خلاف بود از یک سو، استقامت وفاق بود از سوی دیگر. بله دیگه، یعنی عزیز مصر برد تحقیق بکند از این زنهایی که قطع نیدیه هنه. خب زنها اگه طرف دعوا باشن که انکار میکنن، اگر زنها خودشون مشکل داشتن به طرف دعوا بودن، اگر عزیز مصر میامد از این زنها سوال میکرد، این زنهایی که خودشون مشکل داشتن که، اینا معلوم میشه که بنوان شاهد مطرحن نه بنوان طرف دعوا. مشکل مال اینا نیست، مشکل فقط مال امرأه عزیز مصر است. عزیز مصر میگه که استاد نفرماید که از بله اون خبر مرسل رو دیدم. بله
راوتون یوسف هم میفهمید.
بله اما وقت این وقتی که وجود مبارک یوسف میخواد سوال کند، حرف او معیار است. حرف عزیز مش که در بعضی از کتابهای تفسیری هم آمده کان قلیل الغیره، یه آدم کم غیرتی هم بود، این الفاظ برمیگردونه. اگر اون زنها مثل عزیز مصر خودشون طرف دعوا بودن، خب حالا از اون زنها سوال بکنه که چی؟ معلوم میشه این زنها طرف دعوا نبودن. اونی که طرف دعواست زن عزیز مصر است، اینی که بیگناه است و متهم شخص یوسف سلام الله علیه. نه حالا محکمه میخواد علنی بشه، خودشون در داخل ممکنه فهمیده باشن، اما وجود مبارک یوسف سلام الله علیه میخواد در فضای مصر ایرو علنی کنه. بعد هم فهمید که ایرو آینده خوبی از این رؤیا و اینها پی برد به این که ایرو میخواد به سمتی برسانه. خب یه کسی میخواد به اون صدارت برسد، از زندان برسد با سابقه سوء و با تهمت، خب حاضر نیست این کارا بکند. که یک کسی میتواند اون کشور پهناور مصر را که 7 سال گرفتار بحران قحطی بود با یک کادر عمیق اداره کند که از هر گزندی مسئول باشد. این عاقلانه صبر کرد، وگرنه یه زندانی رو بگن که بیا بیرون، این شیفته بیرون آمدن است. این گفت تا تبرئه برائت من ثابت نشد، نزاهت من، قداست من، علم من، ایمان من ثابت نشد، نمیام بیرون. تمام این تلاش رو کرده برای این که اون کار. یه وقت هستی که میگه خب خدا میداند، ما با خدا معامله کرده، اون راه دیگه است. اما یه کسی میخواد یه کشوری رو بسازه با شهرت بد که نمیشه کشور بحران زده رو ساخت. این از هر نظر سعی کرده، گفت از اون زنها بپرس. خب اگه زنها طرف دعوا بودن چنین لو رفته بود، خود اونها هم متهمه بودن که مشکل حل نمیشد، اونا میگفتن بله او انقدر کار بد کرده. بله تا چی بود؟ بعد این رفته از زنها رو احضار کرده، گفت چرا کید کردی؟ پس معنیش اینه دیگه، ما بال نسبه ای رو از کی تحقیق بکنن؟ از بیگانه‌ای که تو جریان نبودن. خب کسی دستش بریده است، از کجا تو اون مجلس بریده شد؟ از کجا از دیدن جمال یوسف بریده شد؟ یه کسی خبر نداشت که از کجا مسلم بود. کی فهمید که اینها؟ خب چند تا زن در کشور شهر پهناور مصر، حالا چند تا زن دستشون بریده است، هر کدام تو آشپزخونه و آبدارخونه مشغول پذیرایین، ممکنه چه اتفاق افتاده باشه؟ از کجا معلوم می شود که این زنها با هم بودن؟ یک، قطع ایدی اینها هم تو مجلس بود. دو، سبب قطع هم مبهوت شدن در جمال یوسف سلام الله علیه بود. سه، اونجا که مشکل دیگری داریم که شرا بعد از تعطیلات بود بحث بشه. اون مشکل معنیش اینه که در جریان یوسف سلام الله علیه توطئه مشترک زن و مرد بود. در همون آیه که خوندید ندارد ثم بدا لها، یعنی امرئه عزیز، لهنه یعنی این نسبه، لهو یعنی خود عزیز، در از ثم بدا لهم، اصلا سخن از لهم نبود. این چی یورو شد؟ الان جمع مذکر سالم پیدا شد، این یه بحث دیگری داره. تو این توطئه زندان انداختن وجود مبارک یوسف سلام الله علیه گروه فراوانی سهم داشتن. اما الان که به این مقطع رسیدیم که آیا زنها به خود دعوت میکردن یا به امرأه عزیز دعوت میکردن یا مشترک، وجوه و احتمالات و اقوال. خبر مرسلی هم هست که دلالت دارد که اون زنها به خود دعوت میکردن. آیات قرآن هم دو طایفه است، یک طایفه ظاهرش این است که زنها به خود دعوت میکردن برای اینکه دارد اسب و الیهنه، یک طایفه این است که نه، اینا طرف دعوا نبودن. رضا وجود بارک یوسف سلام الله علیه گفت از اون زنهایی که دستاشون رو بریدن تحقیق بکنید. خب اگه اونا طرف دعوا بودن، خود اونا دعوی داشتن، تو متهم بودن، به خودشون دعوت میکردن که سوال کردن از اونا مشکل حل نمی کند که. منتها وجود اون بارک یوسف سلام الله علیه یه جور سخن میگوید، اون زن مرد این زلیخا یعنی عزیز مهر که گفتن کان قلیل الغیره یه جور تحقیق میکنند. این ما خط بکنه از راوتنه دارد، منتها راوتنه لانفس کنه یا راوتنه لمرأت العزیز، اینم فیه وجهان و احتمالان. عمده آن است که قداست وجود مبارکه یوسف در کل این صحنه ثابت است، استقامتش هم ثابت است، اما جریان رب سجنو احب الیه این دعاست یا مناجات است، این سوال است یا دعاست. دعا هست، با خدا گفتگو کردن است، اما چیزی از خدا خواستن است یا عرض حال است. برخی از مفسران گفتن اینا چون یوسف خودش زندان خواست، زندان به سرش آمد، اولا این بود که زندان نخواد. بیان سیدن استاد رضوان لرین است که این گفتگوی با خداست، دعاست نه سوال. ما یه خواندن داریم، یه خواستن. البته غالب یا همه این خواندن‌های ما همراه با عرض حاجت است، چیزی از خدا می‌خوایم. بالاخره نمیشه که ما با خدا گفتگو کنیم به چیزی نخواهیم. بخوا فقیر مهد که لا یملک الا الدعا، یقینا چیز می‌خواد، اما این رو نمی‌خواد. در اون صحنه با خدا راز و نیاز می‌کند، میگه معاذ الله، معاذ الله دعاست، دعا غیر از سوال است، یعنی خدایا تو پناهگاهی، من پناه بده. این معاذ الله که جمله خبریه نیست که او پناهگاهی دارد، او پناهگاهی دارد، الان چیکار باید کرد؟ یعنی خدایا راه بده من برم تو پناهگاه. مثل والله المستعان هم همین است، نه اینکه خدا مستعان است، اگر کسی مستعین باشد به او کمک میکند. خیر، وقت ما میخوام وصف بکنیم. نه خیر، معنیش خدا یا تو که پناه مستعانی، ما هم که محتاج و مستعیدیم، به اول ما عنایت فرما. این دعاها اون سوال رو هم به همراه دارد، لکن سوال این نیست که من راضیم برم زندان، برم زندان ببر. عرض کرد خدا یا اینا مرا مخیر کردن بین گناه و زندان، خب من زندان رو ترجیح میدم، نه اینکه خدا یا برای من زندان مقدر بکن. رب سجنو احب و الیه مما یدعوننی، این عرض حال است و دعای به معنای تأدب است، نیایش از یک سوست، عرض فقر خودش و غنای ذات اقدس الله است. خواستن از جمله بعد شروع میشه، و الا تصرف عنی کیدهن اسب الیهن. خب بالاخره اگر کسی معاذ الله قائل بود که انسان ولو انسان کامل، نبی یا ولی، به ذات معصوم است، خب میشه خدا. اونی که به ذات منزه از نقص است فقط خداست، غیر خدا هر که هست به عنایت خدا منزه دیگه. لولا فضل الله و رحمته علیکم ما زکا منکم من احد. منتها خدای سبحان این فضل را میداند به کی بدهد. این ذالک فضل الله یعطیه من یشا، این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، خدای سبحان با حکمت کار انجام میداد، با حکمت میدونه به کی بده به کی نده. با هر وسیله‌ای ما بخواهیم خدای سبحان کاری را برخلاف حکمت بکند، شدنی نیست. گرچه فرمود وابتغوا الیه الوسیله، ما با توسل به ولایت، صوم، صلات، هر کاری که به عنوان وسیله مقرر شده است انجام بدیم که خدای سبحان یک کاری را برخلاف حکمت انجام بدهد نمی کند. یا من لا تبدلوا حکمته الوسائل. ده ها بار وجود مبارک یوسف و امثال یوسف را آزمود، دید اینها مستقیمن. بعد در مورد خطر حفظ می کند. مثلا اگر کسی یک راننده 30 سال 40 سال کاملا مواظب باشد که مال مردم، جان مردم، عرض مردم رو مال جان خود بدونه، حفظ بکنه، تون نره، به کسی آسیب نرسونه، تصادفی نکنه، یه وقتی اگر کنار در رو افتاد و فیض الهی یه سنگ رو جلوی اون در اتوبوسش گذاشت و نگذاشت تو در رو سقوط بکنه، این جای تعجب نیست، چون 30 سال این آقا امتحان داده. اونی که تو دره داره سقوط میکنه، اون کار فقط کار خداست که جلوشو بگیره. کی میتونه جلوی اتوبوس تو دره رفتارشو بگیره؟ کی میتونه به سنگ فرمان بده یه قدی جلوتر بیا جلویی رو بگیر؟ این همون روایتی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده در ذیل آیه که برخی از سنگ ها ابن منها قلوب کل حجاره او اشد و قصبه، برای اینکه برخی از سنگ هاستن لما یهبت و من خشت الله. اونجا این روایت را هم جناب زمخشری نقل کرده، هم مرحوم شیخ طوسی رضوان داره که وجود مارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه یک سنگ بود در جاهلیت، هر وقت من از کنارش رد می شدم کان یسلم علی و اینی لعرفه الان، الان من اون سنگ رو می شناسم. و شیعه ها نقل کردن، سنی ها نقل کردن. خب یه سنگی که قبل از نبوت وجود مبارک پیغمبر به اذن خدا میدونه آینده چه خواهد شد، هر وقت پیغمبر رو ببینه سلام بکنه، این سنگ همان است که بین منها لمایه بتو من خشت الله. حالا یه همچه سنگی در یه جایی به فرمان خدای سبحان جلوی اتوبوس افتاده رو بگیره و نگذاره این غرق شد، این میشه کرامت. بله اون هم اول کلام است. تو بحث‌های قبلی هم راضی کردی که با خبر مرسل ما حکم استحبابی فقهی نمیتوانیم صادر کنیم، چه رسد به فقه اکبر که تفسیر است. این اخبار مرسل رو توی کتاب ها دارن، اگر یه چیزی موافق با قرآن بود این میشه تأیید. وجود مبارک پیامبر معصوم یعنی هسته یوسف سلام الله علیه که خدای سبحان سنگ تمام گذاشت، فرمود من المخلصین، نه من المخلصین، من المخلصین است، بدی به طرف او راه ندارد. این انسانی که به جای اعوذ بالله معاذ الله میگوید، این که در تخت تلخ ترین حال خاطره به غیر خدا متوسل نمی شود، اونجا یه جور با خدا گفتگو دارد، اینجا یه جور. اونجا فقط سخن از دعوت بود، اما اینجا یه توطئه تقریبا شهری است. اونجا یک زن بود به نام امرأه عزیز، قالت هیت لک، قال معاذ الله انه ربی انه احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. اینجا یه توطئه عمومی است. برخی از توطئه را اینجا نقل کردن، گوشی از توطئه همان است که تازگی اشاره شده. عده از مردها هم پشت صحنه بودن که بالاخره اینها در این توطئه سهم داشتن، که در از ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، این که او را زندانی کنن. شما دفعتا میبینید نام یه عده مردها اونجا مطرح میشه، اینا اصلا تو صحنه نبودن. خب اینا چه کارا بودن که آمدن زندان کنن وجود مبارک یوسف رو، زندانی کنن، حکم به زندانش صادر کنن یا در زندان بردنش نظر بدن، اینا چه کارا بودن؟ معلوم میشه یه گروهی علیه این دارن توطئه میکنن. اینجا وجود مبارک یوسف، عرض کرد خدایا اون سابقه من که گفتم معاذ الله، اونجا هیچ کی نبود. الان اینجا که خیلی ها فهمیدن، اونجا که هیچ کی نبود گفتم معاذ الله، اینجا میگم معاذ الله، ولی بالاخره همونطوری که اونجا کمک کردی اینجا باید کمک بکنی. یه وقت هست یک فیضی نصیب یک کسی میشود، او با اون فیض مستمرن میموند، یه وقتی نه، فیض خدا لحظه به لحظه و آن به آن و روز به روز و شب به شب و مقطع به مقطع و مورد به مورد است. اینجا عرض میکنم خدایا اونجا هم که من به تو پناه بردم پناه دادی دیگه، اینجا هم به تو دارم پناه میبرم، منتها اینجا مستا حمل شایع استعاذه است، اونجا عنوان استعاذه بود معاذ الله، یعنی به تو پناه میبرم، اینجا هم یعنی به تو پناه بردم. برای اینکه توطیه خیلی مهمه، خب یک جوان از اون طرف، اون زن هم گفتن زیبا بود، مقتدرم بود، در قبالش تهدید به زندانم هست، همه زنها دعوت کردن، حالا یا به خودشون یا به امرئه عزیز یا مشترک، بالاخره این توطئه سنگین با لطف تو باید حل بشود. اگر اون لطفت نباشد خب بالاخره سا میلغزد دیگر. لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احدن ابدا. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه تام خطبه قاصد دارد که دو فرشته از فرشته های مهم الهی از دوران خردسالی مواظب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند. ملدون فتامهی، همین که از شیر گرفته شد، دو تا مأمور بزرگ الهی محافظ حضرت بودند. بالاخره معصوم معصوم هست، اما ذاتن معصوم است که میشه الله معاذ الله، به عنایت الهی معصوم است، آری به عنایت الهی معصوم است. بعد از امتحانها اینها این چنینن، چندین بار اینا رو میازماین، بعد معلوم میشود که اینا شایسته محبتن. اون جامعش رو ذکرتی که به جامعش رب سجنو احب و الیه مما یدعوننی الی و الا تصرف انی کیده. نه اون سجنه که خودش گفت من استقبال میکنم، برای ما چیزی نیست، بخوا زندان ببرن زندان برن، اما اون یکی مهمه، اونو ما نمیتونیم تحمل بکنی. رب سجنو احب و الیه مما یدعوننی الی و الا تصرف انی کیده نه اسب و الیه نه. بله این کار رو میکنم، اما خب این لحظه به لحظه، تو اگر یه وقت من ذاتن این طورم معاذ الله، خب این میشه بینیاز از امداد الهی، اما لحظه به لحظه در معرض خطره. یه کسی میبینید در تلیعه امری، در تشییع یک شهیدی یا در قسل و غسل یک انسانی یک حالتی به او دست میدهد، بعد طولی نمی کشد که افتاد مشکل ها. یه لحظه انسان تصمیم بگیرد یه مطلب است، انسان تو مجلس روز عاشورا مثلا یه جور تصمیم بگیره، شب قدر یه تصمیم بگیره، دو روز دیگه برمیگرده. یه کسی باید باشه اون رو حفظش بکنه. این با خدای سبحان عرض حال کرد، من اینم و این رو تو دادی و همین رو هم حفظ بکن، اگر بگیری ما سقوط میکنیم. این چنین نیست که چه تو بدی چه ندی ما زندان را بر گرایش به اون طرف ترجیح میدیم، که این که نیست که. خب مطلب دیگر این که فرمود در این کریمه ذات اقدس را و الم تصف الا تصف انی کیده نه اسب و الیه نه و اکم من الجاهلین. سیدن استاد رضوان الله علیه اینجا این جهل را در مقابل علم قرار دادن، بعد می‌فرمایند به این که این ناظر به آن است که اسمت یه ملکه علمی است. این سخن حق است، اسمت ملکه علمی است، یعنی انسان وقتی قبح عقاب را، قبح گناه را، قبح خطر پایان گناه را بدونه، مثل همون بیانی که خود استعمی در اون خطبه‌ای که قصه عقیل مطرح است ترسیم کرده که رشوه گرفتن مثل خوردن قی کرده یا افعی است که بارها این قصه رو شنیدید، خب کسی دست به گناه دراز نمی کنه. سرش اینه که باطن گناه برای خیلی ها روشن نیست. اما عصمت از سنخ عدالت فائقه است. بیان ذالک این است که ما دستگاه علمی داریم که اندیشه ها رو او کنترل میکنه که چی بده، چی خوبه، چی حلاله، چی حرامه داره. و دستگاه تصمیم گیری و اراده و نیت داریم که انگیزه ها رو او تعمیر میکنه. اینا کاملا از هم جدا، هیچ ارتباطی هم با هم ندارن، فقط از یک دیگه پیام میگیرن، یکی دستور میده که اطاعت میکنه، ولی دوتان یعنی دوتان، مثل چشم و گوش، مثل چشم و دست، نه چشم و گوش، مثل چشم و دست، چشم و پا. بالاخره چشم که دید اینجا راه است پا میره، چشم که دید اونجا چاه است پا را نمیره. پا پاست، چشم چشم است، یکی کار ادراکی داره، یکی کار تحریکی داره، کاملا مرزشون هم از هم جداست. منتها هرچه انسان بالاتر 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 میره، این دو دستگاه به هم نزدیکتر میشه تا برسه به جایی که علم بشه این قدرت. در ماها این خطر هست، همونطوری که از نظر چشم و پا یعنی یکی کار ادراکی داره، یکی کار تحریکی داره، یکی مأمور فهمیدن است، یکی مأمور انجام دادن است، چشم باید ببیند و بفهمد، در این تشبیه و مثال البته فهم مال چیز دیگه است، چشم باید ادراک بکند، پا باید حرکت کند و انتها کند، و اینا چهار جور است. یه وقت از کسی هم چشمش سالم است، هم پاش سالم است، هم خوب میبیند، هم خوب راه میرود و از خطر محفوظ. گاهی چشم سالم است، پا فلجه، این خوب درک میکند، اما این پای پیجار فلجه، نمیتونه بره. گروه سوم با عکس، پای سالمی دارن اما چشم نابینا یا ضعیف. گروه چهارم از هر دو افتادن، نه چشمی دارن که ببیند، نه پایی دارن که بره. تو دستگاه باطن ما هم همینطوره. ما یه دستگاه جزم داریم که علم و اندیشه و فهم و ادراک و اینا به تولیت اوست. یه دستگاه عزم داریم، اراده و نیت و اخلاص و محبت و گرایش به عهده ایناست. در برخی هر دو سالم است، مثل انسان عالم عادل. این عالم عادل هم خوب احکام الهی رو میفهمد و هم هرچه فهمید به خوبی عمل میکند، هم دستگاه جزم او سالم است، این مستنبت است، مجتهد است، محقق است در مسائل علمی، هم دستگاه عزم او سالم است، در تصمیم گیری مشکلی ندارد. گاهی ممکن است در تحقیق و تألیف و تدریس و علم و اندیشه مشکل نداشته باشد، اما دستگاه عزم او فلجه، این میشه عالم فاسق. عالما عامدن گناه میکند، با اینکه میدونه، تحقیقم کرده، این کار حرام بیان است، اما خوب انجام میده. اونی که باید تصمیم بگیره، عزم داشته باشه، اون مشکل جدی داره، ضعیف. گاهی به عکس است، دستگاه عزم خیلی قوی است، هر چه بهش بگن عمل میکند، اما تحقیقی نیست، تقلیدی است، ضعیف است، درکش ضعیف است، یه مقدس ساده است، ولی به او بگویی مثلا فلان روز مستحب است روزه گرفتن، فلان روز چند تا ذکر باید بگید، هر چه در این کتاب ها نوشته باشه به او بگن عمل میکنه بیچاره، منتها رو تحقیق ندارد، از نر اندیشه ضعیفه. گاهی هم جاهل متحتکن، نمیفهمن نه عمل میکنن. دستگاه درونی ما اینا کاملا از هم جدا. ما باید بخش علم را با بخش عمل نزدیک بکنیم. این العقل و ما عبده به رحمان و اکتوسی به الجهان متولی عزم است و اراده است و اخلاص است و مانند اون. این افلاس تفکرون و اینها متولی اندیشند و جزم. انسان عاقل کامل هر دو رو با هم جذب میکنه. این یه مطلب. عصمت در اولیای الهی هم تو بخش علمی راه دارد، هم در بخش عملی. افراد عادی، حالا چه فقیه چه حکیم، اینا معصوم نیستن، نه در بخش علم نه در بخش عمل. در بخش علم معصوم نیستن، خیلی چیزا رو ممکنه اشتباه بکنن، بد بفهمن. اما اون کسی که پیامبر است، امامه است سلام الله علیه ما، این معصوم است، نه بد میفهمد، نه بد ضبط میکند، نه نسیان دارد. تو بخش اندیشش تأمینه. تو بخش عمل هم که عدل از این سنخ است، افراد عادی ممکنه عمدن خلاف نکنن ولی سهوان خلاف میکنن و حدیث رفع بر میدارد. ولی انسان کامل که نبی والوصی علیه السلام، اینا تو بخش عمل هم معصومن، یعنی نه تنها عمدن خلاف نمی کنن، سهوان هم خلاف نمی کنن. برای اینکه اون حضور تامی که دارن سهو در دستگاه اینا راه ندارد. کارهایی را که انسان خلاف انجام میدهد، گاهی رو جهل علمی اوست، گاهی روی جهالت عملی اوست. در بخش وسیع از آیات قرآن کریم که سخن از جهالت هست، جهل است، این جهالت عملی است نه جهالت علمی. دارد که لیست توبتو للذین یعملون سوء بجهالتن، یا انما توبتو لله علی الذین یعملون سوء بجهالتن ثم یتوبون من قریب. کسی که روی جهالت گناه میکند، این جهالت عملی است، یعنی در قبال عقل است نه در قبال علم. وگرنه جهالت علمی که توبه نمیخواد، رفع اماره علمو، خب اگه کسی نمیدونست چی حرام است بعد انجام داده که دیگه معصیت نیست، این حدیث رفع شاملش میشه. این که دارد روی جهالت غیر از جهل است، جهالت در مقابل عقل است. این ابتکاری که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه دارد همین است. این کتاب قیم کافی، اولش کتاب عقل است و جهل، بعد کتاب علم، بعد کتاب توحید و کتاب حجت و اصول دیگه و فروع دیگه. این قسمت معرفت شناسی را بر قسمت های اعتقادی مقدم داشت، بالاخره باید بفهمد بعد ایمان بیاره. در کتاب اول کتاب العقل و الجهل است، این جهل در مقابل عقل است نه در مقابل علم. کتاب دومش کتاب العلم است، این علم مقابل نداره، عمده همون قسم اول است. این کتاب العقل و الجهل یعنی انسان یا اهل بهشت است که وکتوسه به جنان میشه عاقل، یا اهل جهنم است که وکتوسه به جنان ندارد. این اهل جهنم یا درس خوندن یا درس نخونده، این معیار تقسیم. کتاب العقل و الجهل اولین کتاب کافی است، بعد کتاب العلم است. علم سرپلی است برای عقل، فتحصل که جهل گاهی در مقابل علم است، گاهی در مقابل عقل که میشه جهالت. اینجا مشکل هست یوسف که پناهنده شد این است که تو مرا دریاب، من در بخش اندیشه مشکلی ندارم، میدونم خلاف است، تو بخش انگیزه نلرزم. برای اینکه از یه طرف انگیزه های فراوانی برای پاسخ مثبت دادن به خواسته های نامشروع اونهاست، از طرفی جهنم هم هست. اگر فیض تو نرسد، من گرفتار جهالت می شوم، نه جهل. جهل در مقابل عقل، نه جهل در مقابل علم. اکن من الجاهلین، این تعبیر ولی یکونم من الساغرین، این رسم الخطی که اون روز اشاره شد در قرآن کریم گاه این چنین یافت می شود که رو فعل مضارع بانک تنوین پذیر نیست، این نون تأکید خفیفه به صورت تنوین نوشته می شود، برخی ها این نون تأکید خفیفه را به صورت الف وقف می کنند. ولی یکونا نظیر اون چه که در سوره بارکه علق آیه 15 آمده است، کلا لئن لم ینتهی لنصفعا بالناصیه، که بعدش اون آیه سجده واجب است. این نصفعا متکلم الغیر است، اون نونش هم نون تأکید هست، نصفعا با نون باید نوشته می شود. اما الان اون نون تبدیل شده به تنوین، این رو رسم الخط خاص قرآنی است که البته یه بحث خاص فقهی باید روش بشه که آیا چنین کاری واجب است یا نه واجب نیست. آدم میتونه جور دیگه هم بنویسه. این مربوط به علوم قرآن است، نه مربوط به تفسیر. علوم قرآن درباره این که رسم الخط قرآن چجوریست، کتابت قرآن چجوریست، تعبدیست یا تعبدی نیست، میشه عوض کرد یا میشه عوض نکرد، اون یه بحث خاص خودش داره، مربوط به تفسیر نیست. ولی رسم الخط قرآنی همون طوری که گاهی دارد علیه الله نه علیه الله، که در اون کریمه دارد اگر کسی خلاف کرده است علیه الله هست، یا این گونه از مواردی را که با تن فعل مضارع با تنوین هست، اینا مربوط به رسم الخط. امروز چون آخرین روز هست، التماس دعامون رو با این جمله که جریان سید شدا فراموشتون نشه، به معاذ الله خیال نکنید و تو ذهنتون نیاد که اگه کسی منبر بره مثلا از جلال و شکوه او کم بشه، با شرفمون در همینه. و گذشته از این سند افتخار ملی ما هم هست، یعنی بخش وسیع این انقلاب را همین عاشورا و تاسوعا حفظ کردن. حالا یه همچه عظمتی هست، این همچه قدرتی هست، همچه سرمایه هست، حالا چرا استفاده نکنیم؟ این همسایه شرقی ما یعنی پاکستان، شما می‌بینید الان قدرت دست زاکران، متاسفانه علما تقریبا معذورن، حرف را زاکران می‌زنن. خب اگه شما فوزلان نرید، هر مردم عالم نکنید، محقق نکنید، خوب حرف نزنید، حرف خوب نزنید، مردم با معارف و علم و سواد آشنا نباشن، خب مدده های داره میکنن دیگر. مدده مدده هست بره به همه ما عزیزه، ما هم مینالیم سینم میزنیم، اما یه حدی دارد، سخنرانی و تعلیم و تزکیه و این حدی دیگه دارد. پاکستان چرا به این روزی سیاه مبتلا شده است که حرف اول رو زاکرین میزنن نه علما؟ سرش امینه دیگه. مبادا کسی خیال بکند خدای ناکرده منبر از جلال و عظمت او کم بکند. و گذشت از اون برکات فراوانی که سیدن استاد رضوان الله از استادش مرحوم اشرف دوسری رضوان الله درباره عظمت و برکت و معجزه منبر رفتنها و روزخانه نقل کردن که داستان خاص خودش دارد. ولی بالاخره از در شرف و سند ملی این عاشورا برای ما سرمایه است. شما شاید بعضی از شماها جریان بختیار یادتون باشد، این بختیار یک راه پیمایی به عنوان حمایت از قانون اساسی را اندازی کرده، چون قانون اساسی سلطنت موروثی را امضا کرده بود. اینا خواستن بهانه قانون اساسی سلطنت منحوس پهلوی را حفظ بکنند. بختیار هم دستور داده بود یه راه پیمایی سنگینی در تهران به عنوان حمایت از قانون اساسی. اون روز تقریبا 400 هزار نفر در تهران راه پیمایی کردن از ساواکی‌ها و کارمندان و مأموران دولت. 400 هزار نفر هم خیلی بود، چوش توش دیگه زن و بچه نبود که با هم باشن. اینا 4 نفر عرض خیابان رو پر کرده بودن با فاصله ای که 2 متر تقریبا طول این خیابان انقلاب رو گرفته بودن، چشمگیرم بود. خیلی هم تعجب کردن پس این همه جمعیت اگر حافظ قانون اساسی هن، حامل قانون اساسی هن، پس دیگران چی میگن؟ طول نکشید که تاسوع عاشورا شد، اونا دیدن راه پیمایی نیست، این سیل است. همین 4 تا راه پیمایی کار مملکت حل کرد. یکی تاسوع بود، یکی عاشورا، یکی اربعین بود، یکی 28 سفر. خب مردم ولو در خیلی از موارد از صحنه خارجند و مشکلات روزمرهشون، اما وقتی امر دایر بشه بین حسین ابن علی و استالین دیگه میفهمن چه کار بکنن دیگه. یا بین حسین ابن علی و لنین اون روز این طور بود، الان هم بفهمن امر دایر بین امام است و بوش، بالاخره سیل جمعیت راه میفته و این سیل همون تاسوع و عاشورا است. حالا گذشته از اون برکات و معنویات و کرامات دنیا و آخرت دیگه جریان سید شهدا داره، اون فضائلی که داره که خیلی از این برکات حوزه مربوط به همانه است، این گونه از افتخارات هم هست. و در روزخانی ها هم با این گروهی که علم دارن اینا درگیر نشید، نصیحتشون کنید که این آهن سرد هیچ خاصیتی نداره، اصلا اون اوائل محرم با اینا در میون بذارید که در روز عاشورا دیگه این آهنهای سنگینی به خاصیت هم بلند نکنن. عزاداری ها هرچه پرشور باشه، با معرفت باشه، با اخلاص باشه، با عرض ادب باشه، با عشق ناله باشه، هم دنیا درش هست هم آخرت. و السلام علیکم و رحمت الله.